بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که شروع فرمودن الفصل الثانی عن نبوه و روی ردیف اعتقادهایی که بیان کردن، عقیده هایی که بیان کردن، چون عقاید الامامیه طبق شمارش جلو میره، فرمودن 13 عقیدتنا فی النبوه. و در فصل گذشته ایشون دو مسئله رو در یک فصل ذکر فرمودن، یکی مسئله اثبات صانع بود، یکی هم مسئله صفات صانع و مسئله که اثبات صانع و صفات صانع میشه مسئله توحید، و مسئله عدل رو هم بهشون جزء صفات گرفته بود و دیگه براش علاحد فصل باز نکرده بود، یعنی جزء یکی از صفات مبدع قرار داده بود که ما همون موقع عرض کردیم درسته، حقیقتا هم همینطوره. عدل صفت ذات هم نیست، صفت فعل باری تعالی است و جزء اوصاف باری تعالی باید بیاد، ولی چون مسئله مهمی است لذا اهل کلام و اهل عقاید این رو جداگانه ذکر کردن. لذا میبینید چون ابتدا گفته الفصل الاول درباره اثبات مبدا و صفات مبدا، از جمله یکشم عدل مبدا، و فصل ثانی رو شروع کرده به نبوت و بحث عقاید ایشون در 4 فصل بیان کرده. فصل اول توحید که عدل رو هم میگیره، فصل دوم نبوت، فصل سوم امامت، فصل مثلا پنجم، فصل چهارم یا آداب و سننی که رسیده ایشون بیان میکنه که اونا رو ما بحث نمیکنیم، فصل پنجم معاد، به این کیفیت کتاب رو ایشون تنظیم کرده. حالا در اینجا فصل دوم فرموده درباره نبوت. در مسئله نبوت ابتداءً عبارت خود مرحوم مصنف رو میخونیم، بعد اون وقت به شرح و تفصیلی اگر باشه به شرح و تفصیل میپردازیم انشاءالله با خواست خدا و اذن خدا. میفرماید که عقیدتنا فی النبوه، نعتقد ان النبوه وظیفه الهیه و سفاره ربانیه، یجعلها الله تعالی لمن ینتجبه و یختاره من عباده الصالحین و اولیائه الکاملین فی انسانیته. فرموده عقیده ما این است که نبوت یک وظیفه الهی است، یک کار خدایی است، مسئولیت الهی است، و سفارتی است ربانی که شخصی سفیر میشه، واسطه میشه از خدا به خلق، از خدا پیام میاره برای خلق. این رابط شده، رابط الهی است و بین خدا و خلق مطالب و خواسته های خدا رو برای خلق بیان میکنه، که خدا این سفارت، این وظیفه رو اینجور نیست که به هر که بشه، به هر کسی، به هر فردی عنایت بکنه، بلکه به فرد شایسته عنایت میکنه. یجعلها الله تعالی لمن ینتجبه، خدا قرار میدهد این وظیفه الهی و سفارت رو برای کسی که او رو انتخاب کرده، ینتجبه، انتخابش کرده، و یختاره و اختیارش کرده، من عباده الصالحین، از بندگان صالحینش، و اولیاء کاملینش، و اولیایی که به حد کمال رسیدن فی انسانیتهم، در انسانیتی که دارن به اونها میرسه. این در مقابل زعم مشرکین و بعضی از مستکبرین که اونها تعجب میکردن که از یک خانواده توحیده است و فقیر چرا پیامبر بیرون میاد. پیامبرم مانند سلطنت‌های رسمی تلقی میخواستن بکنن که پیامبر باید یک خانواده‌ای باشه که مثلا از اون خانواده سابقه ریاستی، سابقه مثلا یک حکومتی، سلطنتی، چیزی باشه، از اون خاندان‌ها باشن. ولی خب اینجور نیست. این وظیفه الهی تابع قابلیت و کمال، اون کسی که کمالش بیشتره برای نبوت قابلیتش از همه بیشتره و کسی هم اطلاع از این موضوع نداره جز خدای متعال. خدا میدانه کی قابله و کی قابل نیست. در اول دعای ندبه که دعای خوبی است، مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه در این اعمال الاسبوعشون در اونجا فرمودن، به سند معتبر این دعای ندبه از امام صادق یا امام باقر رسیده. غرض در اون اول این دعای ندبه داره و در اون اول که تو در علمت گذشت و افرادی رو به مقام نبوت و اولیاء بودنت اختیار کردی که با اونا شرط زهد کردی. وقتی شرط زهد کردی علمت منهم الوفا، در علمت گذشت که اینها حتما وفا میکنند به این شرط. وقتی میان تو دنیا در اینجا مطابق اون شرط زاهدن و نزدیک به تو هستن و دور از تو نمیشن، مقام رو برای اونها عنایت کردی، مقام نبوت بهشون دادی، این کمالات رو دادی. خلاصه صلاح میخواد و کمال نفسانی میخواد و تا اینکه انسان بتونه به این مقام برسه، کار هر کسی نیست. لذا ایشون اشاره به این جهت اینجا فرمود: فیرسلهم الى سائر الناس. خدای متعال ارسال میکند این عباد صالحینشون رو مردم، میفرسته سراغ سایر مردم. حالا وقتی میفرسته سراغ سایر مردم منظور چیه؟ که لایقین رو مرسلین قرار میده، اینا رو فرستاده قرار میده، به سوی مردم هم میفرسته. به چه هدف؟ در اینجا ایشون سه هدف ذکر فرمودن. هدف اول فرمودن لقایت ارشادهم الى ما فیه منافعهم و مصالحهم فی الدنیا و الاخره. اینا رو خدا میفرسته برای این هدف. هدف چیه؟ ارشاد، راهنمایی کردن مردم به سوی اون چه که در او منافعشون هست و مصالحشون هست، برای آشنا کردن مردم به منافع و مصالح. این هدف اول. هدف دوم و لغرض تنزیههم و تزکیتهم من درن مساوء الاخلاق و مفاسد العادات. فرموده که هدف دوم اینه که تنزیه کنه اون جامعه رو، تزکیه کنه مردم رو و این تربیت کنه. به اصطلاح ما یه آموزشی داریم، یه تربیتی داریم. هدف اول آموزش بود، هدف دوم تربیته، که تربیت کنه جامعه و مردم رو. لغرض تنزیههم و تزکیتهم، برای پاکیزه کردن مردم، تزکیه کردن مردم. از چی؟ تنزیهشون کنه، پاکشون کنه. من درن، درن یعنی همین چرک. چرک مساوی هم جمع سوء، یعنی چرک بدی ها، از این قذارت و بدی هایی که هست اینا رو پاکیزه کنه. بدی های اخلاق، مساوئ الاخلاق و مفاسد العادات و مفاسد عادت هایی که مردم دارن، اونا میان از برای تهذیب مردم و تزکیه مردم. این هم هدف دوم. و اما هدف سوم برای ارسال رسول و رسولان، تعلیم حکمت و معرفت و بیان طرق سعادتی، که در اینجا حالا اینو اگر ما بخوایم هدف سوم قرار بدیم و تکرار نشه، چون اولی بود ارشاد به اون چی که منافعشون در اون هست و مزارشون در اون هست، اون اولی رو اختصاص بدیم به قوانین اجتماعی، مثلا به اون چی که قوانین اجتماعی، اون چی که در زندگی با همدیگه احتیاجی دارن، وقت این سیومی رو بگیم مربوط به معارف و مربوط به حکمت. حکمت هم در اینجا بگیم مقصود یعنی چیزهایی که باعث بصیرت انسان میشه، بصیرت انسان رو زیاد میکنه و بینش انسان رو زیاد میکنه در امور، یه همچین اموریست، پندها، اندرزها، گفتارها، اینجور چیزها که باعث بینش زیاد انسان میشه، اینجور چیزها رو هم بیان میکنن. و تعلیم هم الحکمه و المعرفه. در آیات شریفه قرآن هم میبینید که میفرماید ما انبیا رو فرستادیم تا تعلیم بدن کتاب و حکمت را. کتاب اونجا شاید منظور همون قانون باشه، قوانین رو تعلیم بدن، حکمت هم یعنی چیزایی که باعث بصیرت و شناسایی بیشتر و راه پیدا کردن مثلا بهتر و اینجور چیزها میشه. و تعلیم هم الحکمه و المعرفه و بیان طرق سعاده و الخیر. خب این قایت، این هدف ها برای چیه؟ پیغمبر میفرسته برای این اهداف. برای چی؟ یعنی هدف نهایی چیه؟ اینا هدف های میانه است که خدا پیغمبر فرستاده برای ارشاد، برای تهذیب، برای تعلیم حکمت. این هدف میانه. حالا برای چی؟ خب حالا ارشاد کنه، تهذیب کنه، تعلیم کنه حکمت رو، بالاخره که چی؟ این هدف نهایی چیه؟ لتبلغ الانسانیه کمال حل لائق بها، برای اینکه انسانیت به کمالی که شایسته اون کماله و استعداد اون کمال رو داره برسه به اون کمال. خدا انسان رو برای کمال آفریده، راهش همینه که رسول بیان ارائه طریق بکنن، دست انسان رو بگیرن، تربیت بکنن، نمونه عملی باشن، تا اینکه ما بتونیم به سراغ این انسانیت بریم و انسانیت به نحو کمالش برسه. فترتفع الى درجاتها الرفیعه فی الدارین، و انسانیت رفعت پیدا کنه به اون درجات رفیعه و بلندی که داره، و این رفعتش هم در هر دو دار باشه، هم در دنیا و هم در آخرت، دار دنیا و دار الاخرت. نه، اینا غایت فعله. حالا ما در بحث گذشته به اجمال برگزار کردیم، یه بقیهش رو گذاشتیم به عهده خود آیون، انشاءالله تحقیق میفرماین و میبینن، چون ما دو غایت داریم، یه غایت فاعل داریم، یه غایت فعل داریم. در بحث گذشته ما رو غایت فاعل بحث کردیم، گفتیم فاعل نمیتونه غایتی جز خودش داشته باشه، غایت فاعلیت فاعل ذات باری تعالی است، نه شیء دیگه، چون نه استکمال میکنه نه متأثر از شیء دیگر میشه، نه احتیاجی به استکمال داره که چیز دیگه غایتش باشه و نه تأثیر پیدا میکنه از فاعلیت چیز دیگه ای. یعنی فاعلیت احتیاج به تتمیم داشته باشه، بگیم چیز غیر متمم او میشه. اون در بحث غایت فاعل بود. حالا غایت فعل، خدای حکیم که افاضه میکنه، خب حکیمه، فعل باید غایت داشته باشه. وقتی این فعل غایت هایی که باید داشته باشه، غایت های مختلفی داره، غایت میانه داره، غایت نهایی داره. غایت میانه‌ش اونایی بود که عرض کردیم، غایت نهاییش همین بلوغ به کمالشی که به قرب الالله منتهی میشه و به خدا باید که برسه. توجه کردیم این تا اینجا. وقت بعد فرمودن و نعتقد و ان قاعدت لطف، معتقدیم ما که قاعده لطف الا ما سیعتی معناها، به حسب اون معنایی که بعدنشون میکنن که میفهمن مقتضای رحیمیت و رحمانیت اله و مقتضای کمال اطلاقی خداست که لطف داشته باشه به بندگانش، به اون معنایی که بعدن میکنن میفرمان توجب، این قاعده لطف ایجاب میکنه چنین کاری را که خدا یه همچین سفرایی داشته باشه. برای اینکه بدون این کار این انسانها به کمال نمیرسند و خدا حکیمه، انسانها را برای حکیم، برای کمال آفریده، حکمتش کمالش اقتضا میکنه که راه این که انسانها به کمال برسند فراهم کنه. اون راه رو فراهم شدن راه هم به اینه که رسولش رو بفرسته. این تیکه اینو اشاره میکنه و نعتقد و ان قاعدت اللطف الا ما سیعتی معناها توجب و ایجاب میکنه ان یبعث الخالق، این که خدا مبعوث کند خالق اللطیف به عباده، خدایی که خالقه، خدایی که لطیفه به عبادشه، مهربانه به عبادشه، ان یبعث رسولش را مبعوث کند و ارسال رسول کند، لهدایت البشر، برای اینکه بشر رو هدایت کنند و ادا رسالت الاصلاحیه و ادا کنند رسالت های اصلاحی، چون جواب بشری گاهی انحرافاتی پیدا میکند، انحرافات فکری، انحرافات عملی، و در این انحراف ها خدا رسولانی میفرسته برای رفع این انحراف ها که انحراف ها رو از بین ببرند، ادا کنند رسالت های اصلاحی را. ولی یکونو سفرا الله و خلفائه، و در نتیجه خود اینها سفیران الهی باشند و خلیفه های الهی در روی زمین باشند. کما نعتقد، و چنانکه ما اعتقاد داریم، انه تعالی لم یجعل للناس حق و تعیین نبی. ما عقیدمون اینه که میگیم خدای متعال حق تعیین پیامبر را برای مردم نگذاشته. نمیشه انتخابات کنند مردم، بگن دور هم جمع شیم یا رفراندوم کنند، مثلا به میریم جمعیت به نظرشون به کیه، مثلا به هر کی نظرشون بود اون بشه پیغمبر، مثلا اون بشه امام معصوم. نمیشه، اینها اختیاراتش با مردم نیست. مقام نبوت و مقام امامت عظما، اینها اختیاراتش با مردم نیست. کما نعتقد انه تعالی لم یجعل للناس حق و تعیین نبی او ترشیحه، یا همون به تعیین عطف باشه، ترشیحه، حق و تعیین نبی، حق و ترشیحه، که حق ترشیح هم برای مردم نیست. ترشیح یعنی تربیت، مردم نمیتونن پیامبری رو تربیت بکنن، یک کسی رو به عنوان پیامبر تربیت بکنن او انتخابو، یا انتخابش بکنن. و حالا این تعیین نبی یا انتخاب فرقش با هم چی میشه؟ که اونجا ابتداعا فرمود که حق تعیین نبی با اینها نیست و در این سیومی میگه حق انتخاب نبی با اینها نیست. فرق اول با سیوم چی میشه؟ جبلی گفت حق تعیین با اینها نیست، این آخری میگه حق انتخاب با اینها نیست. شاید فرقش این باشه که بگیم که تعیین ممکنه که خدا چند تا پیغمبر فرستاده، چنان که میشد گاهی در عصر واحد مثلا میبینید که چند پیغمبر خدا داشت، این 124 هزار پیغمبر به حسب اون خبر واحدی که آمده که نقل شده، حالا به هر صورت پیغمبران زیادی بودن، متعدد بودن، گاهی در عصر واحد چندین پیغمبر بودن، چون که در راجب یهود داره که اینها مثلا یک مرتبه 70 پیغمبر رو کشتن و معلوم میشه که اینها در یه عصر مثلا بودن. حالا تو این پیامبرانی که همه پیغمبرن، اینا بیان تعیین کنن، میگن این پیغمبر باشه اون نباشه، حق تعیین رو اینجوری معنا کنی، و این آخری انتخاب باشه، یعنی با انتخابات بخوان کسی رو پیغمبر بکنن. یه همچی تفاوتی بین این دوتا عبارت مثلا بذاریم. بله اونم انتخابه، چه کسی انتخاب خاصیه، ابتداءن پیامبریشون انتخاب نشده، پیامبریشون از طرف خداست، ولی توی این پیامبرا یکی رو به عنوان پیامبری اینا عقص بکنن، دیگه ما اینو قبول داریم. بله دیگه یه معنی باشه که این تکراره دیگه، تکراره که احتیاجی نداره به ذکرش. ما هم همین عرض کردیم دیگه، ما عرض کردیم این تعیین یعنی یه عده پیامبریشون مسلم از نهای خداست، پیامبرن، ولی اینا تعیین کنن بگن چی؟ یعنی بگن این یک نفر مثلا پیامبر باشه برای ما، حالا اینکه خدا گفته هر دهتاشون پیامبر شما هست، شما حق نداری بیایی بگید که این یکی پیامبر ما باشه. در انتخاب نه، با انتخاب میخواییم یک کسی رو پیغمبر بکنی، نه پیغمبر هست پیغمبرش بکنی. خلاصه به هر کدوم از این صور باشه، تربیتش باشه، انتخابش باشه، تعیینش باشه، اینو دست بشر نیست، یعنی هیچ نوع اختیاری برای بشر نیست. میفهمد ولیس لهم الخیره فی ذلک، برای بشر هیچ نوع خیره اختیاری در این زمینه قرار داده نشده. بعد از ناهی خدا بشه بل امر و کل ذالک به یده تعالی، امر تمام اینها به دست خدای متعاله، لأنه اعلم حیث یجعل رسالته. بفرمایید بله. حالا این بحثی است که الان جاش نیست، اینو بعدا انشاءالله در بحث عصمت در اونجا بحث میکنیم، رو ترتیب بحث این جزء فروع بحث عصمته، اونجا انشاءالله بخواست خدا اگه ما حیاتی داشتیم، شما هم حیاتی داشتیم، انشاءالله اون موقع انشاءالله یادمونم بود اون وقت بحث میکنیم انشاءالله در اونجا. بله ولیس لهم ان یتحکمو فی من یرسله هادیان و مبشرن و نذیرا. می فرماید که لیس لهم، نیست برای مردم این که حکم بکنن، این تحکم فی الامر یعنی جاز حکمو، حکمش گذرا شد، یه معناش اینه. یه معنا دیگه اینه که گفتن حکم فیه بلا دلیل، تحکم یعنی بدون دلیل حکم کرد، که مصدرش هم میشه تحکم، که گاهی در عبارات هم به کار میره که این مطلبی که تو میگی تحکمه، یعنی بی دلیل صحبت میکنی. حالا در اینجا میفرماید که حکم اینها گذرا نیست، شاید اون معنای اول مقصود باشه که انسانها نمیتونن حکمی داشته باشن در این زمینه. ولیس لهم ان یتحکمو فی من یرسله هادیا، در مورد کسی که خدا او رو به عنوان هادی فرستاده و مبشرن، او رو مبشر فرستاده، بشارت دهنده، و نذیرن و منذر او رو قرار داده که مردم رو بیم بده از آخرت، از حساب، از کتاب، از عذاب قبر، این راه‌های سخت و این عقبه‌هایی که در جلوی ما هست، گردنه‌های مشکلی که در پیش رو داریم. ولا ان یتحکموا فیما جاء به من احکام و سنن و شریعه، می‌فهمد که این حقم ندارن که بخوان حکم بکنن در اون چرا که از ناحیه خدا آمده، از احکام، سنت ها، شریعت ها، اون احکام و سنن و شریعتی که از ناحیه الهی آمده، مردم حق ندارن در اینا اختیاری داشته باشن، بعضیشو قبول کنن، بعضیشو مثلا رد کنن یا همشو کنار بذارن. اینا باید سمعن و طاعتن همه اونها رو ملتزم بش باشن و عمل بکنن. پس نه اینها حکمشون خوناست در رسول و نه در ما جاءت به رسول، در هیچ کدوم از اینها این حق رو ندارن. این عبارت مرحوم مصنف. حالا در این زمینه ما در مقاماتی انشاءالله بحث میکنیم که مقام اول درباره معنای نبی و نبوت، یعنی لغت، از نظر لغت و از نظر اصطلاح میخوایم ببینیم و نبوت لغتاً به چه معناست، اصطلاحاً به چه معناست. و بعد وقتی که این روشن شد، اون وقت فرق بین نبی مثلا و غیر نبی روشن میشه، مثلا فرق بین نبی و امام، امام معصوم، و فرق بین نبی و رسول، اینا با هم دیگه فرقی دارن یا ندارن، چه جوری است. این بحث اول ما در این زمینه است که راجبه بحث لغوی و اصطلاحی این کلمه بحث میشه. خب حالا معنای لغوی این کلمه، معنای لغوی کلمه این است که در قاموس اللغه ایشون میگه نبوت این از نبأ، نبأ محرکتن، نبأ یعنی الخبر، انبأه ایاه و بهی اخبره، میگیم فلانی انبأ مثلا زیدن یا انبأ بهی خب، یعنی چنین اخبره، انبأ یعنی اخبره، پس انباء یعنی اخبار، نبأ یعنی خبر. وقت به اینجا رسیده ایشون گفته و نبی با همزه، نبی المخبر عن الله تعالی، اونیست که بهش خبر رسیده از ناحیه خدا، یا المنجد مثلا این المخبر گرفته، گفته المخبر عن الله تعالی، ولی شاید صحیحش این باشه که همون المخبر عن الله باشه. نبی، نه نبی به معنای اسم فاعل نیست، نبی به معنای اسم مفعوله، یعنی خبر داده شده، ایشون معنای اسم فاعل گرفته، گفته المخبر الله تعالی. خب وقت این نبی میشه. بعد ایشون گفته و ترک الهمزه المختار، این همزه شما ترک بکنیم و تبدیل کنیم به یا و یا رو در یا ادغام کنیم، این مختار ماست، یعنی نبی رو بگیم نبی، 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 این نبی از همون نبیه که این همزه تبدیل شده به یا و یا در یا ادغام شده، شده نبی. بعد همونده جمعش هم میشه انبیا، تا اینکه اجازه بدید، تا اینکه میفرماید ول اسمو النبوعه، این اسم مسترش هم میشه نبوعه. و بعد فرموده که این نبع به معنای دیگری هم آمده، نبعه کم منعه نبعن و نبوعن ارتفع. این نبعه یعنی بالا آمد، بالا واقع شد. و علیهم نبع، علیهم یعنی اشراف پیدا کرد بر اونها. طلع و من ارزن الى ارزن خرج، نبع زیدون من ارزن الى ارزن یعنی خرج، یعنی خارج شد از زمین، از این نقطه به نقطه دیگر. بعد میگه که یه عربی، اعرابی، یه عرب بیابانی آمد خدمت رسول خدا و این کلمه رو گفت، گفت یا نبی الله، این تعبیر رو کرد، به حمزه گفت و مقصودش این بود، یعنی الخارج من مکه الى المدینه، یعنی کسی که از مکه خارج شدی به مدینه، که پیغمبر فرمود لا تنبز بسمی، اینجوری من صدا نکن، با حمزه من صدا نکن، نگو یا نبی الله، فانما انا نبی الله، با مشدد من صدا کن، فانما انا نبی الله، یعنی به غیر حمزه. و نبی گاهی گفته میشه به قول صاحب قاموس منظور طریقه، طریق واضح، نبی یعنی طریق روشن. و مکان مرتفع، جای بلند، این تپه ها رو مثلا بهش نبی گفته میشه، تپه ها، که این روایتی هم هست که حالا از طرق ایشون که نقل کرده، از طرق خودمون من الان یاد، و ایشون صاحب قاموس نقل کرده، قاموس اللغه ایشون نقل کرده که لا تسلو علن نبی، لون برای معما خوبه که مثلا از یه طرف ما دستور داریم مثلا صلوات بفرستید بر پیغمبر اکرم، وقت این جمله میگه لا تسلو علن نبی، یعنی چه؟ این میگه نبی یعنی زمین مرتفع، تپه های مرتفع، کراهت در آدم به روی این تپه مرتفع نماز بخونه، رو تپه های مرتفع نماز نخونید، لا تسلو علن نبی. خب و نحوه این عبارت در مصباح اللغه مال فیومی ایشون هم همینطور ذکر کرده، گفته و نبی علا فعیل محموزون، النبی علا وزن فعیل محموزون، یعنی حمزه داره، لأنهو اون به عن الله ای اخبره، برای اینکه از طرف خدا بهش خبر میرسه و نبع میرسه. ول ابدال و ول ادغام لغتون فاشیه، میگه تبدیل همزه به یا و ادغام یا در یا که نبی بشه نبی، میگه لغتیست فاشیه، لغت شایع که این کارو کردن زیاد میکنن. و قرأ بهما فی السبعه، و در این قرائات سبعه به هر دو قرائت شده، هم نبی قرائت شده هم نبی قرائت شده. در مجمع البحرین ایشون، مجمع البحرین تریحی ایشون در اونجا گفته سمی نبیان لأنهو قیله، ایشون گفته قیله، تا به حال ما نبی رو چجور معنا کردیم؟ به نفع مفعول معنا کردیم، یعنی اون به الی اخبره، کسی که خبر بهش رسیده از نایه خدا، اینجور معنا کردیم. حالا ایشون صاحب مجمع البحرین میگه بعضی های قیله، کسی اومده اینجوری گفته، که عرض میکنم المنجد هم مثل این که همین قیل رو گرفته، که قیله سمی نبیان لأنهو انبع من الله ای اخبره، فعیل به معنا مفعل، میگه فعیل در اینجا به معنای مفعل گرفته، به معنای مخبر گرفته، این به نحو قیله گفته ایشون. در المنجد هم که عرض کردم و مرحوم علامه طباطبایی هم وقتی نبی رو معنا میکنن ایشون به همون معنای مفعولی معنا میکنن، میفرمان و نبی علا وزن فعیل مأخوذٌ من النبأ سمی به نبی لأنه عنده نبأ الغیب به وحی من الله. این نبی بهش گفتن برای اینکه پیش او گذاشته شده وحی غیبی و اخبارات غیبی. خب آدرس المیزان جلد 14 صفحه 58. و اما این تا اینجا شد. حالا ما میخواییم بگیم که در اینجا دو احتمال هست. یک احتمال اینه که بگیم نبی از نبأ و خبر گرفته شده، یه احتمال هم این است که بگیم نبی، این نبیی که ما الان میگیم اصلش نبی بوده و از نبأ گرفته شده. یه احتمال هم اینه که بگیم نبی، این اصلش اصل این نبی چی بوده؟ از نبوه گرفته شده. نبوه یعنی رفعت، یعنی بالا بودن. این دوتا احتمال هست در اینجا. بین این دو احتمال، احتمال اول رو میخوایم بگیم ترجیح داره. اون احتمال اول چیه؟ بگیم نبی، همون نبیه، نبی هم از نبع که خبره گرفته شده و معنیش یعنی کسی که از ناحیه خدا به او خبر داده شده. توجه کردیم، وقت داریم، حالا این تیکرم میبینیم، ملاحظه میکنیم در اینجا. پس مختار این میشه که نبی محموزه، ولی همزش تبدیل شده به یا و ادغام شده در هم، شده نبی و نبوه هم شده نبوه. میگیم نبی و نبوت به این اعتبار میگیم. حالا شاهد ما بر این که این اصلش همین نبی بوده و شده نبی این است که وقتی تصغیرش میکنن اون اصل عودت پیدا میکنه. برای شناخت اصل کلمه یکی از راه ها تصغیر کلمه است، که در اینجا گفتن مثلا مسیلمتون بله مسیلمتون نبیعت سوئن یا نبیعت سوئن که اینجا در تسخیر ما می‌بینیم که همزه عودت پیدا کرده. پس بله میشه این از ماده نبع گرفته شده. مسیلمه نبیعت سوئن. لذا در مفردات راقب ایشون هم همینو میگه، میگه ان نبی به غیر همزن، نبی بدون همزه، فقط قال النحویون اصله الهمز، اصلش نبی بوده، فتر که همزه، همزش در اینجا افتاده، و استدلوا به قولهم مسیلمتو نبی اسوئن، به این استدلال کردن. خب ولی در مقابل ایشون گفته عده‌ای آمدن گفتن به این که این نبی از نبوه است. نبوه هم معناش رفعته، و اگر ما میگیم پیغمبر رو گفتن نبی به خاطر رفعت مقام و محلی است که از سایر مردم داره. وقت استدلال کردن به آیه شریفه و رفعناه مکانا علیا، که رفعناه مکانا علیا یعنی ما پیغمبر رو در جای بلندی قرار دادیم. پس نبی گفتن به غیر همزه ابلغ از نبی با همزه است. چرا؟ برای اینکه هر منبعی یعنی هر خبر داده شده ای این رفیع القدر نیست. فما خوب نبی رو این جوری معنا کنیم که رفیع القدر باشه. پس اگر از نبوه بگیریم این رفیع القدر بودن ازش در میاد، به خلاف این که از نبع بگیریم، از این جهت بگیریم. و لذالک وقت اون خطابی رو هم که رسول خدا به اون اعرابی کرد اونم شاهد گرفتن، گفته نمیبینید که رسول خدا به اون طرف گفت، یا اون طرف که به رسول خدا عرض کرد یا نبی الله، فرمود لستو به نبی الله ولکن نبی الله، اینجور گفت. پس معلوم میشه این نبی الله که گفت حضرت رسول به خاطر این که از ماده نبوه گرفته شده نه از ماده نبع گرفته شده باشه. این استدلالی است که بعضیا کردن، ولی استدلال مردوده، صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ به خاطر اینکه نبی عرض کردیم که به حسب تصریحی که اهل لغت، بزرگان اهل لغت چون صاحب قاموس و این و همچنین فیومی، اینها از بزرگان اهل لغتن، اینا تصریح کردن به اینکه این از ماده نبعه و با تصریح اینها ما شاهد لغوی خوبی داریم که اینا تصریح کردن در این جهت. و اما آیه که شما استدلال میکنی و رفعناه مکانن علیا، این منافات نداره که این نبی از نبع باشه و در این حال خدا او رو مقام عالی بهش داده باشه. این در نمیاد تو خود حق کلمه این مکانن علی یابد باشه، این خدا داره میگه ما اینها رو دارای مقام بلندی قرار دادیم. این چه ربطی به معنای لغوی کلمه داره که شما به این استدلال میکنید؟ توجه کردید؟ پس بنابراین مختار لغوی همونی میشه که صاحب قاموس و دیگران گفتن که نبی اصلش نبی بوده و هم اصلش نبوعه بوده، اینا بعد از تبدیل و ادغام شده نبی و نبوت. و اما بحث اصطلاحی میمونه برای بعدن. صلی الله علی محمد.